ساعت 8 شب اینجا تهران، رادیو جوان.
یا قریبان برقریبان
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدن و به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی.
اومد که آقا امامزاده علیه السلام گفت آقا جون بعضی از شیعیان شما سلام رسوندن، گفتن بگو آقا ما رو دعامون بکنه، ما رو فراموشمون نکنه. آقا فرمود من چجور اینا رو فراموش بکنم در حالی که دارم مدام اعمال اینها رو به خدا عرضه می کنم، اعمالشون میاد پیش من، من میدم دست خدا و نمیتونم، من چجور اینها رو فراموش بکنم؟
السلام علیکم یا زامن آهو یا غریب الغرقا از سلطان بلحسن علی ابن موسی رضا.
من نوکرم سنه یا امام رضای قریب، من بیر عمر سنه گرلم.
امروز دلم سراغ تو را گرفت.
سلام بر خورشید بی غروب جان ما، سلام بر آقای نگاه‌های نگران، سلام بر آقای دست‌های مشتاق و ملتمس، سلام بر آقای اجابت و آمین.
باشگاه دانشمندان جوان جایی برای کنار هم قرار گرفتن علاقه‌مندان به علمه.
دکتر علیرضا هدرنژاد هستم، جنیشناس بالینی.
محل گفتگو آشنا شدن با موضوعات علمی با دانشمندان.
علی پادزاد هستم، عضو
افتخاری.
من امیر شاهی هستم.
علی مهناخوار هستم، عضو افتخاری باشگاه دانشمندان جوان.
سعی میکنیم گفت و شنودهایی رو ایجاد بکنیم که به نوعی ما رو ماجراجویانه به دل موضوعاتی ببره که دانشمندان دربارش فکر میکنن.
باشگاه دانشمندان جوان.
آلزایمر یه دزد خاموشه که یواشکی میاد، خاطره ها رو پاک میکنه، اسما رو میدزده، چهره ها رو غریبه میکنه و هر چی که دلش بخواد و با خودش میبره. سالها دانشمندان مثل کاراگاه‌های پلیس دنبال این دزد چغر و بدبدن دویدن و حالا یه بازیکن تازه نفس وارد شده و اونم کسی نیست جز هوش مصنوعی. این رفیق دیجیتالی و جدید با تحلیل میلیاردها داده مغزی میتونه قبل از اینکه آلزایمر دست به کار بشه ردشو بزنه. الگوریتما یاد میگیرن که کی و کجا مغز داره لیز میخوره و سریعا دارو رو شخصی سازی میکنن. حتی با تحریک نورونی حافظه رو قلقلک میدن و مواظبن چیزی به سرقت نره. آره، ما دیگه تو این بازی تنها نیستیم. هوش مصنوعی اومده که ذهن رو نجات بده. قبل از اینکه فراموش کنه کی بوده، قبل از اینکه گذشته به سرقت بره.
به نام خدا. سلام، شب بخیر خانم آقایان، من سیاوش سفاریان پور هستم و اینجا باشگاه دانشمندان جوانه.
سلام، شبتون بخیر، مروا کاظم زاده هستم.
بریم برنامه امشب شروع بکنیم و بریم آشناشیم با مهمان گفتگوی امشبمون که ما رو یک راست میبرن تو دنیای، باید بگم دنیای چی؟ دنیای اعداد.
0 و 1
بخش از اعداد، شاید الگوریتم ها،
شاید.
بریم آشناشیم با مهمان گفتگوی امشبمون.
باش که دانشمندان رادیو جوان.
المیرا میرزابیگی با کد باشگاهی 277 متولد سال 1370 در شمیرانا ساکن تهران، دارای مدرک دکترای ریاضی کاربردی. تخصص خانم دکتر المیرا میرزابیگی در زمینه علوم اعصاب محاسباتی که در زمینه بررسی بیماری‌های عصبی مثل آلزایمر و پارکینسون با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته هوش مصنوعی فعالیت دارد.
اجازه بدید خوش آمد بگم به خانم دکتر المیرا میرزابیگی که اکنون روی خط باشگاه دانشمندان جوان همراه ما هستن. سلام به شما خانم دکتر، شب بخیر.
سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم.
خیلی متشکرم خانم میرزابیگی. فکر کنم که دکتریتون داغ داغ هستش، تازه فارغ التحصیل شدید. تبریک میگم به شما و خیلی خبر خوشایندیه که در صف پژوهشگران ایرانی یک خانم دیگه مشغول به کار هستن و البته که میدونم که این روزها یک ریاضیدانی هستید که هوش و حواستون یا فکر و ذکرتون حول و حوش مغز انسانه، دارید روی آلزایمر کار میکنید. میشه به ما بگید که این روزها روزگارتون چطور میگذره؟ رو چی دارید کار میکنید؟ به چی چیزایی فکر میکنین؟
بله حتما. واقعیتش این که من از زمانی که علاقم به ریاضی شروع شد، بیشتر هدفم این بودش که بتونم از علمی که دارم یاد میگیرم تو حوزه‌های دیگه استفاده
خب
کنم.
خب اینکه همینجا نگه داریم، علاقتون به ریاضی ایجاد شد، میدونید که جزو
بعد ریاضی کاربردی
آره
شد.
جزو معدود انسان‌ها رو کره زمین هستید که به ریاضی علاقه دارید اصلا شما.
آره دیگه. خب
کجای ریاضی خوبه خانم دکتر؟
میتونم الان تو این قسمت از صحبت به صحبت آقای پروفسور شهشهانی اشاره کنم.
بله.
که ایشون میگن که ریاضی اون اعدادی نیست که شما میبینید، ریاضی علم حل مسئله است در تمام دنیا.
یعنی توصیف جهان، توصیف همه چیز، انگار زبان توصیف همه چیز گویا.
بله بله دقیقا. یعنی ما واقعیتش اینه که وقتی ریاضی یاد میگیریم، اتفاقا تو دنیای امروز خیلی صحبت این شده که مثلا خب الان انتگرال به چه دردمون میخوره، یا مثلا فلان مسئله که یاد گرفتیم به چه دردمون میخوره. ولی نکتهش اینه که ما یاد میگیریم با هر مسئله ای تو این دنیا مواجه میشیم، اون مسئله رو راحت تر از یه آدم معمولی حل کنیم.
یعنی دنیا یک ریاضیدان اینقدر راحت تر و آسون تر میگذره؟
بعد اینو بپرسیم ازشون، دنیاتون راحت میگذره؟
یعنی فکر میکنم وقتی که با یه مسئله مواجه میشم، من البته که مثل هر انسان دیگه قطعا اولش یه ذره ناراحتی یا نگرانی ها دارم که قراره چجوری حل شه، ولی فکر میکنم شاید خیلی زودتر از بقیه انسان ها سراغ حل مسئله میرم.
خب بعضا تو ترافیک گیر میکنید چجوری باهاش مواجه میشید؟
میگن احتمالا ترافیک رو که نمیتونم برطرف بکنم، ببینم که توی ترافیک چه کار دیگه میتونم انجام بدم، مثلا پادکست گوش بکنم مثلا. من دارم همینطوری برای خودم میگم.
خب
آره دقیقاً. یعنی مثلا حل هر مسئله ای نیستش که خب ما بتونیم واقعا مسائل رو حل کنیم. نمونه بارزش همین ترافی. اتفاقی که چند وقت پیش تو کشورمون افتاد.
بله جنگی که پیش اومد. بله
بله جنگی که پیش اومد. خب من 12 روز دقیقاً زمانی بودش که میخواستم دفاع دکترامو انجام بدم و خیلی یهو همه چی برای من استوب شد.
عجب.
مخصوصا تو بحرانی که قرار گرفته بودم، نمیدونستم، هممون نمیدونستیم قرار چند روز طول بکشه.
برگزار نمیشه جلسه دفاعی. این 12 روز که شما وسط بحرانی ترین کار زندگیتون هستید که دفاع هست، جلسه دفاع برای دکتریتون هستش و میخواین فارغ التحصیل بشید و اینها، برای شما چطور گذشت؟ این ریاضی به شما چه کمکی کرد؟
خب شاید نکتهش این بودش که قطعا کنار نگرانیام برای خودم، خانوادم، حتی آینده تحصیلیم و شغلی، واقعا سراغ این رفتم که خب من الان یه اتفاقی افتاده، نه برای من، برای کل مردم کشورم، و قطعا نگرانی و دغدغه‌هایی دارم، ولی حلش نمیتونم بکنم. حل این مسئله مثل جنگ واقعا دست ما نبود. ولی خب به این نتیجه رسیدم میتونم کارهای جانبی دیگه انجام بدم. مثلا اینکه شروع کردم، واقعیتش کاری که خودم انجام دادم و میگم، شروع کردم در مورد یه موضوعی که خیلی علاقه داشتم چند وقت تحقیق کنم و یه مقاله‌ای بنویسم در موردش، اونو شروع کردم به تحقیق کردم. و فکر میکنم خب این خودش یه راه حل دیگه، به جای اینکه مثلا بشینیم فقط قصه بخوریم یا نگران باشیم یا ترس مرگ داشته باشیم. جالبه. همه این چیزا
در کنار همین موضوعات دقیقاً همون، منطق به کارم اومد، نه بله. حتی ریاضیات، بلکه بله. چیزی که به کارم اومد صبر بود و اینکه بتونیم
انعطاف پذیری، چیزی که متخصصا
فکر بکنیم و
پیشنهاد میکنن که
تصمیم گیری بکنیم. این گفتگو همچنان ادامه داره، اما قبل از اون بریم سراغ همباشگاهی تا در بخش دوم بریم به سراغ دنیای ریاضیات که به کمکمون اومده که در پیشگیری از آلزایمر بتونیم کارهای انجام بدیم.
همباشگاهی های عزیز وقت بخیر. تو این بخش سری به اخبار علمی میشه جوان ها میزنیم. بنیاد ملی علم ایران با هدف توسعه زیستبوم پژوهش و عمومی سازی علم، فراخوان حمایت از طرح‌های پژوهشی در حوزه ترویج علم را منتشر کرد. این فراخوان ویژه اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکترای همه رشته هاست که سابقه فعالیت مؤثر در زمینه ترویج علم دارند و به دنبال گسترش ارتباط بین دانشگاه و جامعه هستند. طرح‌های پژوهشی برگزیده در سه حوزه ترویج علم به زبان ساده، ترویج علم در رشته‌های تخصصی و ارتباط نوآورانه علمی از حمایت مالی برخوردار می‌شوند. هدف این برنامه ارتقای آگاهی علمی عمومی، توسعه ادبیات ترویج علم و تسهیل بهره‌گیری مردم از دانش علمی در زندگی روزمره است. متقاضیان میتونن تا 12 مهر 1404 از طریق سامانه کایپر طرح‌های خودشون رو در بخش ویژه برنامه ترویج علم ثبت و ارسال کنند. فراخوان دومین دوره المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران با عنوان جهشکاب منتشر شد. این رویداد ملی به همت معاونت فرهنگی وزارت علوم و با مشارکت جهاد دانشگاهی هنر برگزار میشه. این دوره در 4 بخش طراحی بازی شامل بازی‌های رومیزی، اتاق فرار، بازی‌های آموزشی شناختی و دیجیتال و همینطور 3 لیگ رقابتی، بازی رومیزی، نقش‌آفرینی با سناریوی شاهنامه و پانتومین برگزار میشه. مهلت ارسال آثار در بخش طراحی تا 30 آبان 1404 و مهلت ثبت نام در لیگ‌های رقابتی مناطق تا پایان 30 مهر اعلام شده. شرکت در طراحی بازی‌ها به صورت فردی، تیمی یا از سوی انجمن‌ها و کانون‌های دانشگاهی امکان پذیره. رقابت‌های لیگ در 2 مرحله برخط و حضوری برگزار میشه. علاقه‌مندان برای ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر میتونن به نشانی jacob.farnama.net مراجعه کنند. از توجه شما ممنونم. موجتون را عوض نکنید چون اینجا باشگاه دانشمندان جوانه.
خانم آقایان شبتون بخیر، باشگاه دانشمندان جوان رو میشنوید. امشب حال و هوای باشگاه دانشمندان در دنیای ریاضیاته، ولی نه ریاضیات خشک و سفت و سختی که خیلی هم فکر کنم اکثرمون واقعا دوستش نداشتیم، یعنی حداقل اونایی که دوستش داشتن
در کره زمینن که ریاضی رو دوست دارن، ولی چه بخوایم چه نخوایم ریاضی در همه جای زندگی ما هست.
نه اینا رو ولش
کن خانم، همین الان گوشی تلفن همراهی که دست ما،
اون تعدادی که دوستش دارن کاربردیش کردن.
آها حالا یه چیز جالبی که راجع به خانم دکتر المیرا میرزا بیگی وجود داره اینه که این میرزا بیگی منو یاد میرزا خانی هم میندازه. شاید خیلی از شنوندهای دیگه‌مون هم به یاد خانم مریم میرزا خانی، این ریاضیدان برجسته عزیزمون افتادن که متأسفانه از دست دادیمشون. خانم میرزا بیگی، چقدر خانم میرزا خانی برای شما الهام بخش بوده؟
واقعیتش این که ایشون که انقدر اسطوره بزرگی بودن توی ریاضیات که من فکر میکنم تعداد افراد کمی قابل مقایسه با ایشون هستن و لطف شماست که منو و فامیلی منو با ایشون مقایسه کردی.
برای شما الهام بخش بودن که دنیای ریاضی حتما. این دنیای هیجان انگیزیه که میتونه آدم درش انقدر پیش بره، به عنوان یک خانوم، یک کسی که داره سعی میکنه مرزهای جدیدی رو ازش عبور بکنه و بتونه چیزهای جدیدی رو پیدا بکنه، بیابه و کشف بکنه.
فکر میکنم ایشون خیلی الهام بخش هستن، هم برای افرادی که دارن تو حوزه ریاضیات فعالیت میکنن، هم برای خانوما و دخترایی که تو کشورمون هستن و فکر میکنم محدودیت ها شاید نمیذاره پیشرفت کنیم، ولی به نظر من گاهی این محدودیت ها باعث میشه که تو اون سختی روش پیدا کنی و مثل گیاهی هستیم که شاید از دل سنگ داره میاد بیرون.
بله بسیار عالی. خانم میرزا بگی، شما متخصص ریاضی کاربردی هستین، دکتراتون رو توی این حوزه دریافت کردید، اما این روزها دارید توی زمینه کار میکنید که برای هیچ کدوم از ما حداقل دور نیست. شاید دوره‌ای که اتفاق بیفته برای هر یک از افراد و اون بیماری به اسم آلزایمر، توی این حوزه دارید کار میکنید، بیشتر برامون توضیح بدید که دنیای ریاضیات کاربردی چطوری وارد علوم اعصاب شده.
اجازه بدید من یه خاطره شخصی رو تعریف کنم که برای خودم پیش اومد که باعث شد اصلا متوجه این موضوع بشم که چقدر ریاضیات میتونه عجیب باشه با تمام موضوعایی که ما داریم در دنیای اطرافمون و پیرامونمون باهاش کلنجار میدیم. من دانشجوی لیسانس بودم و لیسانس هم از دانشگاه الزهرا گرفتم. اون زمان برای ما یه پژوهشگری رو از آمریکا آورده بودن که یه ایرانی اصلی بود و ایشون پزشک قلب بودن، جراح بودن و بعد اومدن دکترای ریاضی گرفتن. دلیلش این بوده که متوجه شدن که تمام ریتمی که ما تو قلبمون داریم و اتفاقاتی که داره تو قلبمون رقم می‌خوره کاملا از فرمولای ریاضی تبعیت می‌کنه.
جالبه.
این اصلا برای من واقعا یه نور بود، واقعا میتونم بگم یه نور بود و انقدر جذابیت داشت که از همون زمان به تمام علایق من، تمام تحقیقاتی که داشتم جهت داد. و حالا من همون جهت رو گرفتم تا رسیدم به زمانی که واقعیتش دوباره یه خاطره برای خودم پیش اومد. اینکه من مادر بزرگ خودم آلزایمر داشتم و تمام مدت چون با ما زندگی میکردن تمام مدت تمام
اون فرایند رو میدیدین؟
بله بله دقیقا و از نزدیک درگیر این بیماری بودم.
بله.
این باعث شد که هی تحقیق کنم. خب زمان آخره لیسانسم و اول ارشدم بود، تحقیقاتم روی این زمینه اومد و متوجه شدم چقدر اطلاعات زیادی تو این زمینه وجود داره که شاید یه لینک بین شاید استفاده از ابزاری که ما توی ریاضی داریم میتونه کمک کننده باشه که افراد کمتری تو دنیا اون خاطرات بعدی که شاید برای خودم پیش اومده برای اونا پیش بیاد.
متشکرم. همچنان این گفتگو رو ادامه میدیم و اجازه بدید که در این لحظه بریم به سراغ بخش باشگاه پیشکسوتان.
قطعا شما هم به این فکر کردین که مغزمون چطوری تصمیم میگیره وقتی دستمون رو به سمت یک لیوان چای حرکت میدیم یا وقتی توپ به سمتمون میاد بتونیم درست در لحظه مناسب جا خالی بدیم. پشت همه این حرکات به ظاهر ساده میلیاردها محاسبه بیولوژی در کسری از ثانیه انجام میشه. علوم اعصاب محاسباتی دانشی هستش که با استفاده از ریاضیات، مدل سازی کامپیوتری و تحلیل داده ها تلاش میکنه این فرآیندهای شگفت انگیز رو رمزگشایی کنه. این علم به ما کمک میکنه بفهمیم مغزمون چطوری یاد میگیره، چطور خطاها رو اصلاح میکنه و چگونه تصمیم میگیره. فهم این سازوکارها فقط برای شناختن مغز سالم نیست، بلکه برای درمان بیماری‌های مانند آلزایمر، پارکینسون و آسیب‌های نخاعی حیاتیه. امروزه با کمک هوش مصنوعی پیشرفته میشه مدل‌های دقیق‌تری از مغز ساخت و گام‌های بزرگی در درمان‌های نوین برداشت. دکتر رضا شادمهر از برجسته‌ترین دانشمندان ایرانی در علوم اعصاب محاسباتی سال 1963 در تهران متولد شد. در نوجوانی به ایالات متحده مهاجرت کرد و تحصیلاتش رو با کارشناسی مهندسی برق آغاز کرد. سپس در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی و دکترای علوم کامپیوتر با گرایش رباتیک دریافت کرد. پس دکترای خودش رو در مؤسسه MIT گذروند، جایی که اولین پژوهش‌های مهمش در زمینه کنترل حرکتی آغاز شد. در سال 1995 به دانشگاه جانز هاپکینز پیوست و به سرعت به یکی از چهره‌های برجسته علمی تبدیل شد. ایشون بعدها مدیر برنامه دکترای مهندسی پزشکی این دانشگاه شد. پژوهش‌های دکتر شادمهر نشون داد که مخچه نقش کلیدی در پیشبینی پیامدهای حرکتی و اصلاح خطاها داره و این یافته‌ها مسیر تازه‌ای برای توانبخشی بیماران با اختلالات حرکتی هستش. دکتر رضا شادمهر نویسنده دو کتاب مرجع در این حوزه هم هستند. کتاب زیست شناسی محاسباتی حرکت دست و اشاره در سال 2005 و کتاب یادگیری زیستی و کنترل در سال 2012. دکتر رضا شادمهر در سال 2022 به پاس 3 دهه پژوهش اثرگذار جایزه پژوهشگر علوم اعصاب جاوید رو از سوی مؤسسه ملی اختلالات عصبی و سکته آمریکا دریافت کرد. دکتر رضا شادمهر در آزمایشگاه کنترل حرکتی محاسباتی که خودشون بنیانگذاری کردن همراه تیمی بین از مهندسان، عصبشناسان و متخصصان هوش مصنوعی به دنبال درک بهتر مغز و طراحی درمان‌های نوآورانه برای بیماری‌های حرکتی هستند.
شب بخیر خانم ها آقایان، ادامه گفتگوی من و مروا کاظم‌زاده رو میشنوید در این باشگاه دانشمندان جوان با خانم دکتر المیرا میرزا بیگی. خانم دکتر، ما میدونیم که آلزایمر یک بیماری پیشروند است، بیماریه که در واقع از ابتدا خیلی اون تصویر هولناکش رو به ما نشون نمیده، هی به تدریج انگار که یه ساعت شنی هی خالی میشه، هی در سوی دیگه ای افسوده میشه، اون بیماری خودشو داره عین یک غول نشون میده. کسایی که به نوعی تجربه دارن مواجهه رابطه با فردی که دچار این بیماری میشه، نه تنها زندگی اونها تحت تاثیر قرار میگیره، یه استرابی هم به همراه داره که نکنه در آینده منم بهش مبتلا بشم. بنابراین خیلی از تحقیقات در علوم اعصاب در موضوع آلزایمر به اون سمت و سوی میره که به جای درمان متوجه بشه که کی داره اصلا ایجاد میشه، که بخواد پیگیری سریعتری رو نسبت به اون انجام بده. و یک کاری که شما کردید ساخت نرم افزاری هست که کمک میکنه به شناسایی افرادی که استعداد ابتلا به آلزایمر رو دارن و میتونه به نوعی یک جور پیشگویی بکنه برای افرادی که در آینده به این عارضه مبتلا میشن. چطور کار میکنه این سیستمی که در واقع شما ایجاد کردید؟ چطور میتونه این هوشیاری رو ایجاد بکنه و این آگاهی رو ایجاد بکنه که مثلا من در سن 40 و چند سالگی مستعد ابتلا به آلزایمر هستم یا اصلا داره در من شکل میگیره؟
اگه بخوام یه توضیح کوتاهی در خصوص نرم افزار بدم، نرم افزار ما خیلی کاربرپسنده و میتونه با اطلاعات مختلفی مثل امارای اون فرد یا ایجی که از فرد
نوار مغزیشون
بله نوار مغزیش و حتی تستای شناختی که از فرد میگیریم بتونه بیماری رو تا حدودی تشخیص بده. خب قطعا مثلا اگر ما نوار مغزی یه فرد رو بدیم این تشخیص دقتش خیلی بالاتره، ولی خب با تستای شناختی این تشخیص یا در دقتش پایین تر میاد، اونم خب به سبب اون داده ایه که ما داریم بهش میدیم. ولی خیلی ساده میتونه تشخیص رو بده و نکتش اینه که ما از بروزترین تکنیکای هوش مصنوعی استفاده کردیم برای این تشخیص. یعنی اومدیم بیش از چندین میلیون داده رو به این نرم افزار دادیم و نرم افزار اون با استفاده از تکنیکای هوش مصنوعی درک میکنه که خب داده جدیدی که میگیره میتونه دچار بیماری آلزایمر بشه یا نه.
یعنی به نوعی یک رفتار مقایسه‌ای داره. خب این نرم افزار برای کی کاربرد داره؟ یعنی من مصرف کنندشم یا یک متخصص علوم اعصابی که در مطبشون هستن و میخوان شرح حال بیمار رو که میگیرن این رو در واقع داخل نرم افزار بذارن که ببینن که آیا فرد مبتلا هست یا نه، یا مستعد ابتلا هست یا نه؟ اینطوری هستش روش کار؟
بله، میتونم بگم بهترین استفاده از این نرم افزار برای متخصصین و مراکز درمانی مونه به عنوان یه ابزار غربالگری بتونن ازش استفاده کنن. ولی در نگاه ساده تر حتی ما خودمون به عنوان یه کسی که دغدغه این موضوع رو داریم میتونیم تستای شناختی بدیم با این نرم افزار. و البته ما اینو در نظر گرفتیم که اگر فردی تستای شناختیش مثلا دیدیم که قراره بهش این گوش زده کنه که احتمال بیماری آلزایمر رو تو داری، نیاد مستقیم اینو بهش بگه و بهش این راهنمایی کنه که بهتره تو به یه پزشک متخصص هم مثلا مراجعه کنی.
خب شما برگزیده نهایی هفتمین جشنواره جوانان اندیشمند هستید که همین پروژه نرم افزار تشخیص پیشرفت بیماری آلزایمر رو ارائه دادید و اونجا برگزیده شدید. این نرم افزار شما دقیقاً به چه سوال پاسخ میده؟ یعنی سوال اصلی که قراره بهش جواب بده چیه؟
این نرم افزار به چندین تا سوال جواب میده. در درجه اول اینکه میتونه به شما بگه که شما احتمال بیماری آلزایمر رو دارید یا نه، میتونه به متخصص بگه که بیمارش دچار چه استیجی از بیماری آلزایمر
چه مرحله‌ای هست
دقیقاً، یا اینکه میتونه به عنوان یک غربالگری استفاده شه. یک توضیح خیلی کوتاه بدم که فقط بیماری آلزایمر اولین نشونه هایی که ما میبینیم ازش حدوداً 20 سال بعد از شروعشه. یعنی زمانیه که این بیماری خیلی گسترش پیدا کرده و ما نشانه های ظاهری میبینیم مثلا مثل فراموشی.
خب خانم دکتر، وقتی که یک متخصص مغز و اعصاب میاد از طریق MRI در واقع به نوعی ابعاد هیپوکامپ رو ارزیابی میکنه، وضعیت شیمیایی مغز ارزیابی میشه، شرح حال بیمار گرفته میشه، اون به نوعی تست های شناختی رو انجام میده، این کاریه که در مطب انجام میدن، نرم افزار شما چه چیزی اضافه بر اون به کاربر خودش میده یا به متخصصی میده که داره ازش استفاده میکنه؟
خب مسئله‌ای که پیش میاد دقیقاً همون نکته‌ایه که من بهش اشاره کردم. زمانی که متخصص میاد تمام ابعاد مغز رو توی MRI یا نوار مغزی مقایسه میکنه، زمانیه که ما دیگه علائم بیرونی رو تا یه حدی از بیمار داریم میبینیم. ولی نرم افزار ما میاد برای افرادی که 30 خورده سالشونه، 40 سالشونه،
عجب،
که هیچ نشونه بیرونی از بیماری آلزایمر رو ندارن، میاد تشخیص بیماری رو میده.
خب من داوطلبم زمانی... همین الان من داوطلبم به عنوان یک فرد 40 و چند ساله که اتفاقا در خانواده ما اون ریسک فاکتورها یا به نوعی اون پارامترها، اون جزئیات وراثتی وجود داره که در خانواده من آلزایمر هست، من میتونم بیام این تست رو بدم و زود هنگامتر مطلع بشم که الان وارد شدم به دروازه آلزایمر رو رد کردم یا نه؟
بله. و اینکه نکتهش اینه که ما حالا تو کشور خودمون متاسفانه الان درمانشو نداریم، ولی در سایر کشورها الان واکسن‌های اومده، قرص‌های اومده که میتونه کمک کننده باشه که این سرعت بیماری قبل از اینکه به اون فرازیری یا علائم بیرونی برسه کنترل بشه.
خب من مطمئنم که اون داروها به زودی به ایران میرسه، یعنی با توجه به اینکه داروی آلزایمر هست، داروی پیشگیریش یا اون واکسن هم میارش، ولی مهم اینه که شما الان چیزی رو ساختید، سیستمی و سامانه‌ای در واقع ایجاد کردید که بر اساس ارزیابی الگوریتما و داده هایی که بهش داده میشه یا انبوه داده هایی که داده میشه و سیستم مقایسه‌ای که داره میتونه تا حدود زیادی کمک بکنه به کاربر که مطلع بشه که آیا مبتلا هست یا نه و بعد مراجعه بکنه برای مسیر درمان به درمانگر یا نه. این خیلی کار مهمیه.
ممنون، لطف داری، دقیقا همین کار انجام میدی.
خب الان داره استفاده میشه یا نه؟
واقعیتش اینه که الان توی روند این هستیم که از سازمان غذا و دارو تاییدیه ها رو بگیریم.
آقا آقا خانم در سازمان غذا و دارو کار مهمی کردن، زودتر تو خدا بررسی بکنه دیگه.
حالا این
نره تو کار اداری گیر کنه ها.
چند درصد جوابش درسته؟ ببینید ما یه چیزی پیش بینی و پیشگویی میکنیم، ولی چند درصد جوابش درسته؟
من به عنوان یه کسی که خب خودم هم متخصصم میتونم خورده بگیرم به این موضوع، اینه که هوش مصنوعی حتما خطایی داره.
بله.
اما ما باید اینو قبول کنیم که حتی وقتی ما میریم پزشک یا حتی میریم پیش هر متخصصی تو هر حوزه‌ای، مثلا شما فکر کنید وسایل ساختمانی هم میریم، قطعا یک انسان هم خطا داره.
بله.
و ممکنه این خطا پیش بیاد. ما دقتی که به دست آوردیم و تایید شده از سمت حالا مراکز مختلفی که ارائه دادیم نرم افزار رو 98.8 یعنی احتمال خطای ما 1.2
عجب
چه خودم غافلگیر شدم. من دنبال این بودم که اصلا بگم 70-80% مثلا.
من رو 40% هم فکر میکردم
و...
ولی
خب دست مریضات خواهم دکتر المیرا میرزا بگی شما احتمالا تنها نبودید، یه تیم هستید که این کار رو انجام میدید.
بله قطعا ما یه تیم خیلی جوونیم که 4 دانشجوی میتونم بگم بهترین دانشگاه های ایران داریم درس میخونیم و خب ایده پرداز من بودم. دلیل اینکه جایزه هم به اسم من بود در درجه اول به این دلیل بود که ایده این نرم افزار از من بود، ولی میتونم بگم اصل زحمتش به دوش همکاران بود. چون که خب ما نرم افزارمون نیاز داشتش که یه کاربری ساده داشته باشه که پزشکا افراد عادی بتونن باش ارتباط برقرار کنن، ساده بتونن ازش استفاده ببرن. میتونم تیم ما معرفی کنم؟
حتما لطفا.
ممنون. کار فرانت نرم افزارمون بر عهده خواهر خود بنده است که مبینا میرزابیه، ایشون مهندس کامپیوتر هستن و بقیه نرم افزارمون هم بر عهده آقای سپهر رضایی و آقای امیرحسین کرمی که این افرادم فارغ التحصیل شهید بهشتی هستن.
و آنچه که اتفاق افتاده یک کار تیمی. اسم نرم افزارتون چیه خانم میرزا بگی با توجه به اینکه میتونید کمک کنید به تشخیص افراد مبتلا به بیماری آلزایمر؟
اسم نرم افزارمون به اصطلاح AD دایگنوزیس، اما AD دایگنوزیس نوشته میشه، مخفف آلزایمر دیزیز دایگنوزیس.
حالا اگه اسم تجاری بخواید براش بذارید چی میذارید؟ حالا میدونم که باید با تیمتون مشورت کنید.
واقعیتش ما خودمون با مشورت این اسم رسیدیم به خاطر اینکه خیس میکنم خیلی پشت سرش حرفا و معنی ها هستش. یعنی هم داره در مورد بیماری آلزایمر میگه، هم داره در مورد تشخیصش میگه، ولی واقعیتش نمیدونم باید چک کنم هم مشورت کنم.
میدونید من دارم اون روزی رو میبینم و امیدوارم که این نرم افزار به جایی برسه که حتی به اون بگی که اون عامل داره باعث میشه تو بیشتر در معرض آلزایمر قرار بگیری. میتونه یک بیماری پیش‌زمینه خیلی ساده مثل کمخونی باشه و امیدوارم که نرم افزار
یا فشار خون
بله. کمک بکنه که حواسمون به اون نقطه‌ای که نیست بیشتر جمع بشه.
من حالا دوست دارم اسم نرم افزار شما رو اگه من بودم میذاشتم اسمشو هنری، چون اسم جالبیه. اسم تجاری جالبه دیگه، نرم افزار هنری بهش بگه.
هنری حالا چون
شاید چون منو یاد هنری مولایسون میندازه که یه شخصیتیه که توی زندگیش یه حادثه براش رخ میده که ماجرای حافظش رو به نوعی ارزیابی حافظش کمک میکنه به شناخت بیشتر آلزایمر یا آلزهایمر، که به خاطر اینکه اسم آقای آلزهایمر رو روی این بیماری گذاشتن، کسی که در واقع این بیماری رو به نوعی فهمیدن، دربارش ادراک کردن، راجبش گفتن، کشف کردن و به نوعی صحبت کردن. شاید اسمشو بذارم هنری مثلا اگر بودم. حالا من که جای بچه های نرم افزار نیستم.
شما خواستید رو تجاری سازیش خانم میرزا بگی، فکر کنید با آقای سفاریان بود.
چون اسم چیز دیگه جهانی دیگه.
فور
هیچ من میتونم به یه نکته مهم دیگه
تفاهم نداریم
اشاره کنم؟
بله حتما.
واقعیتش این که ما تنها میتونم بگم واقعا رقیب درجه اولمون که در خصوص بیماری آلزایمر نرم افزار طراحی کردن یه رقیب آمریکایی داریم که فقط از داده های MRI استفاده میکنه. بعد نرم افزارش حالت یوزر فرندلی نیست، کاملا
تخصصی و سخت کار بره.
بله، کاربر پسند نیست.
کاربر پسند نیست.
بله، و این که میاد برای هر تشخیصی که میده، چون ما خودمون برای اینکه بتونیم مقایسه کنیم قطعا اومدیم رقبامون